روز به موضوع حجم نقدینگی و لزوم هدایتگری به سوی تولید می‌پردازه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی. به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. من محسن احمدی فرد هستم و به همراه کارشناسان گفتگوی اقتصادی امروز رو تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنیم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از
جهش تولید. امسال سال جهش تولیده.
نقدینگی به مجموع پول و شبه پول گفته می شود و میزان نقدینگی در مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات است و باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد تکافوی جریان کالاها و خدمات را بنماید. بدین ترتیب قیمت کالا با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می کند. رشد بی‌رویه نقدینگی باعث رشد تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است، این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می شود. رشد نقدینگی از نمونه پدیده های اقتصادی در ایران به شمار می رود که عامل بسیاری از نارسایی ها محسوب می شود. در این میان برخی کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که در صورت سوق پیدا کردن نقدینگی افزایش یافته به سمت تولید، شاهد توفیقات بسیاری خواهیم بود.
یا محسن قد اتاک المصیب.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم.
افرادی را میشناختم که اینها میتوانستن پولشون رو ببرن در بخش های پردرآمدی که غیر تولیدی است صرف کنن، نکردن. گفتن نمی کنیم، میخواهیم به کشور خدمت کنیم. آمدن در تولید سرمایه گذاری کردن با سود کمتر، درآمد کمتر، اما برای خاطر اینکه فهمیدن کشور احتیاج داره. خب این شد عبادت. این عبادت هست. سرمایه گذاری که فکر نیاز کشور را می کند و پول را نمی برد در راه دلالی و کارهای پردرآمد و مضر برای کشور، نمی ره اونجاها صرف کنه، میاد صرف میکنه در سرمایه گذاری، این حسنه است.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و اساتید مجرب در مورد حجم نقدینگی و لزوم هدایتگری به سوی تولید گفتگو کنیم. در برنامه امروز گفتگو اقتصادی مهمانان عزیز داریم که خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه، جناب آقای دکتر همایون داراوی، کارشناس پول و بازار سرمایه و فرابورس، و ان شاء الله مهمانانی هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد که در صورت برقراری تماس و در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. همچنین در برنامه امروز جناب آقای علی مصطفی‌زادگان، همکار رسانه‌ای و همراه من در استودیو، من رو همراهی میکنن در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵۲۲۸۵ و ۲۷۶۶۱۰۳۵ تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. همچنین شما عزیزان میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
الهی به امید تو خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، امروز میخوایم در مورد حجم نقدینگی و لزوم هدایتگری به سوی تولید گفتگو بکنیم و در ابتدا عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمانان حاضر در استدیو. جناب آقای دکتر فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه، سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی، کارشناسان محترم و شنوندگان عزیز.
ممنون از همراهیتون و سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای دکتر همایون دارابی، کارشناس پول، سرمایه و فرابورس. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، امیدوارم که امروز بحث خوبی رو در خدمتتون داشته باشیم.
ممنون از همراهی شما و سلام و خیر مقدم هم دارم خدمت آقای مصطفی زادگان. بریم همین ابتدای برنامه یه نگاهی بندازیم به فضای مجازی و بحثایی که در مورد موضوع امروز در فضای مجازی ایجاد شده و صحبت های مصطفی زادگان رو در این رابطه بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان محترم و مهمانان عزیز. فضای مجازی و سایت ها و خبرها امروز بیشتر روی بورس، بحثی که آقای محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص اطلاعی که داده بودن در خصوص ورود فروش متری زمین در بورس، بعد روی موضوع اتفاقا جالب اینجاست، برای همین یه دونه پیامک هم دست ما رسیده بود. من همین که داشتم اینا رو جستجو میکردم، این پیامک هم مرتبط با همین دیدم، یه پیامکی اومده بود که نوشتن سلام و تشکر از عوامل برنامه خوب رادیو گفتگو، بر چه مبنا و اصولی ادعا میکنن در بورس که قرار است زمین متری فروخته شود؟ آیا قیمت زمین همه جا یکی هست؟ متغیرهای تاثیرگذار قیمت زمین اصلا قابل برنامه ریزی نیست. خواهش میکنم این برنامه این موضوع رو در برنامه‌تون واکاوی کنید. خانم سهیلا مرادی از تهران.
بله،
همینم که تو سایت من داشته میشم، آقای محمودزاده معاون وزیر راه شهرسازی از تفاهم وزارت راه با سازمان بورس در راستای تامین سرمایه مستقیم بخش خصوصی در صندوق زمین و ساختمان به عنوان زیرساخت اصلی خرید و فروش متری مسکن در بازار بورس یک خبری کار شده بود.
ممنونم از شما. حالا این فعلا در حد خبرهاست و ما واکنشی رو از طرف سازمان بورس در این رابطه نداشتیم، اما به هر حال دوستان و کارشناسان اگر نظری در این رابطه دارن حتما در خلال برنامه صحبت بکنن و ما کماکان اول خبری میاد بیرون، بعد باید ببینیم چه واکنش هایی نسبت بهش هست، بعد تازه تصمیم نهایی اعلام بشه که آقا اصلا ما این کار انجام بدیم یا ندیم. آیه دکتر آقا بزرگی، یکی از معضلات اقتصادی کشور ما همیشه بزرگ بودن حجم نقدینگی در اقتصاد ماست و اینکه این حجم نقدینگی در واقع در جای مناسب خودش قرار نمیگیره و عوارضی رو هم قاعدتا برای اقتصاد کلان ما ایجاد کرده تا به امروز و ایجاد هم خواهد کرد. اگر نتونیم کنترل بکنیم حجم نقدینگی رو و نتونیم هدایت بکنیم حجم نقدینگی رو به مسیری که به صلاح اقتصاد کلانمون هستش، نظر از تو رو در این رابطه بشنویم. چه نقاط ضعفی وجود داره که اولا این حجم نقدینگی اینقدر بزرگ میشه؟ دو، چرا ما نمیتونیم این رو هدایت در واقع در مسیری که لازم هست و متناسب با اقتصاد کلانمون هست هدایت کنیم؟
از موضوع شما که همینجوری که اشاره فرمودین اغلب بنگاه‌ها و اشخاص اولین گلایه و اولین درخواستی که دارن این هستش که بنگاه ما با نقدینگی کافی به نقدینگی کافی دسترسی نداره و مشکل وجود داره در این زمینه. از طرفی حجم نقدینگی انقدر وسیع هست در حال حاضر که داریم صحبت میکنیم حدود 1/3 تولید ناخالص ملی ما حجم نقدینگی در پایان سال 98 بوده. این که نقدینگی سرشار هست ولی تک تک بنگاه ها اولین موزرشون با یه مدیر صحبت بکنیم میگه ما سرمایه درگردش کافی نداریم. خود دولت به عنوان مثال الان بالغ بر 800 هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی داره برای انجام پروژه های نیمه تمام به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی به طور مستقیم و غیر مستقیم. من به نظرم یکی از ریشه های اصلی که ما علارغم نقدینگی سرشاری که روی حداقل اسمشو بذاریم روی کاغذ شناسایی کردیم عدم وجود برنامه ریزی کافی و لازم و یا برنامه ریزی ناصحیح بوده. تجربه ای که از سال 1918 در کل دنیا تو این زمینه فعالیت کردن، تحقیق کردن، با ایجاد برنامه های خاص تونستن اهداف اقتصادی رو بهش دست پیدا بکنن. از جمله یکی از این مسائل اقتصادی بالاخره مدیریت نقدینگی در هر کشوری هستش. یه اشاره من بکنم حالا با این قدمتی که الان عرض کردم از مثلا حدود 100 سال پیش این برنامه‌ریزی در سطح بین‌الملل وجود داشته، ما حدود 3 تا برنامه‌ای که تا این لحظه در کشورمون داشتیم بعد از انقلاب به جز یک برنامه دومی که ما در حقیقت مقطع زمانیش هم سال 74 و تا 78 بوده که مثلا رشد اقتصادی رو ما تعریف کردیم 6% ولی به 7.5% رشد دست پیدا کردیم. این تنها برنامه موفق ما بوده به عنوان یکی از مقیاس‌هایی که می‌خوایم ارزیابی بکنیم
بعد از انقلاب.
بعد از انقلاب 2 تا برنامه‌ای که داشتیم، برنامه اول که 9.4% برنامه ریختیم ولی به 3.7% بیشتر دست پیدا نکردیم. من مجدد تکرار میکنم این به عنوان یه مقیاسیست که ببینیم ما تو برنامه ریزی موفق تامیز عمل کردیم یا خیر، که بعد برسیم به بحث نقدینگی. یکی از موزلاتی که یکی از نکات خیلی قابل اهمیتی که تا ما در فضای اقتصادیمون بیشتر باید بهش توجه کنیم این هستش که نحوه تأمین مالی و استفاده از این نقدینگی رو باید به صورت در حقیقت نه تنها آکادمیک، به صورت اصولی اگر بخوام ازش استفاده بکنیم به هر حال تجربه بین‌الملل بوده در کتب دانشگاهی، نمیدونم تجارب بین‌المللی، همه اینها بالاخره تجربه شده. منابع کوتاه مدت مالی از بازار پول به عنوان یکی از دوبال بازارهای مالی باید تأمین بشه. منابع بلند مدت برای اجرای طرح‌های توسعه از بازار سرمایه به عنوان دومین بال بازار مالی. در حال حاضر بیش از 80% منابع لازم برای تأمین مالی بنگاه‌های ما از نظام بانکی داره تأمین میشه و از اونجایی که اهداف بازار پول و نظام بانکی در قالب بازه زمانی کوتاه مدت هست، این عدم تطابق با بازه زمانی مورد هدف سرمایه گذار و بانک وام دهنده به اونجا منتهی میشه که روی کاغذ ما یه حجم انبوهی از دارایی ها و نقدینگی رو داریم ولی به صورت عملی و عملیاتی میبینیم اون نقدینگی لازم موجود نیست. چرا؟ چون از ابتدا به طور صحیح این مورد رو ما از این نقدینگی و از این راهکار استفاده نکردیم. من در ادامه حالا میخوام بپردازم به بحث این که ما با تقویت بازار سرمایه و ابزارهایی که حاصل تجربه بین‌المللی هم هستش میتونیم تو این زمینه بسیار بسیار کارآمد و نتایج مطلوب تری رو بهش دست پیدا بکنیم. نه تنها تجربه بین‌المللی، از لحاظ بالاخره ساختار و نوع سازگاری با فضای کنونی اقتصاد ما هم بسیار بسیار متجانس هست و من فکر میکنم با همین تمهیداتی که در حال حاضر به عنوان مثال بورس و بازار سرمایه ما بسیار به این نقطه خیلی خیلی قدرتمند و قابل توجهی نسبت به سالیان گذشته رسیده، بهترین موقعیت برای برنامه ریزی و اصلاح اون در حقیقت رویه‌ای که ما در گذشته داشتیم و خیلی صریح بخوام عرض بکنم اشتباهاتی که در گذشته کردیم این بار تکرار نکنیم، از این موقعیت حال حاضر در بازار سرمایه استفاده بکنیم. یه خلاصه خیلی کوتاه من بگم از اون محتوای برنامه‌ریزی که داریم در موردش صحبت میکنیم.
خیلی کوتاه بفهمید چون آقای دکتر محمد مهدی مؤمنزاده معاون استادی بانک انصار و کارشناس پول سرمایه هم به جمع ما اضافه شدن به صورت تلفن. می‌خواد سلام علیک داشته باشیم بعد خلاصه رو بشنویم. آقای دکتر مؤمنزاده سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
ممنون که با ما همراه هستید. ما به همراه جناب آقای دکتر آقا بزرگی، آقای دکتر دارابی و همکار خوب رسانه‌ایم جناب مصطفی زادگان داریم گفتگو می‌کنیم در مورد حجم نقدینگی و لزوم هدایتگری به سوی تولید. یه مبحث پایانی در واقع تو صحبت‌های دکتر آقا بزرگی هست، اون رو با هم بشنویم بعد در خدمت حضرت عالی هست.
من به هر دو بزرگوارم سلام عرض می‌کنم.
عرض سلام دارم
خدمت شما. سلام معرفی باشید.
بفرمایید دکتر.
من خواستم عرض بکنم که اون مختصات برنامه ریزی که در حقیقت به صورت اصولی ما میبایست داشته باشیم، هرچند در گذشته هم همین ابعادش رو فکر میکنم تا حدودی به هر حال لحاظ کردن، رعایت کردن، ولی اولا بازه زمانی به خصوص باید داشته باشه، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. قابلیت انعطاف باید داشته باشه، یعنی به محض بروز حوادث یا اتفاقاتی که اثرگذاری خاصی روی وضعیت اقتصادی داره ما باید بتونیم اون برنامه رو چطوری به اصطلاح مدیریت بکنیم و ادامه بدیم. اطلاعات صحیح، اگر دیتای ما برای انجام برنامه‌ریزی ناصحیح باشه، به عنوان مثال شرایط خاصی رو ما در گذشته دیدیم، حالا الان رو من اشاره نمی کنم، اصرار بر اگر موضوعی باشه که مثلا من نرخ بیکاری، نرخ تورم یا نرخ ایکس رو با این ملاحظات میخوام در برنامه‌ریزی لحاظ بکنم، مسلما نتیجه گیری انحراف خواهد داشت و به اون نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. از خرد جمعی، حوزه های کارشناسی، کمیته های کارشناسی استفاده بشه که با این موانع و یا ایرادها مواجه نشیم که بعضن بگن که آقا به صورت فعل بداهه و تو اتاق دربسته یه تصمیم گرفته شد یه دفعه اومد بیرون، انحراف در برنامه ها ایجاد میشه و یه سری نکات جزئی که در ادامه.
ممنونم از شما جناب دکتر مؤمنزاده، صحبت ها رو شنیدید. آیه دکتر آبازی که تاکید داشتن که ما همیشه در واقع ضربه اصلی که به واسه حجم نقدینگی و لزوم هدایت نقدینگی به سوی تولید رو به اقتصاد ما میزنه این نداشتن برنامه ریزی کامل و جامعی، این که برنامه ریزی های ناصحیح هست. نظر حضرت عالی رو بشنویم، آیا واقعا با یک برنامه جامع و کامل، برنامه ای که انجامش در واقع عملیاتی بتونه انجام بشه، میتونیم حجم نقدینگی رو کنترل بکنیم و هدایتش بکنیم به سمت تولید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام مجدد دارم خدمت شما شنوندگان محترم و کارشناسان عزیز و گرامی. کن فکر میکنم بخش مهمی از مطالب رو هر دو بزرگوار فرمودن. نکته ای که وجود داره اینه که خب تغییراتی که در بازار سرمایه طی این یک سال چند ماه گذشته اتفاق افتاده سبب شده که نگاه ها به بازار سرمایه بیشتر بشه و این سال پیش اومده که این حجم از نقدینگی که در معاملات روزانه میبینیم و بعضا رکوردهای بازار سرمایه رو جابجا کرده، چقدرش به تولید میرسه و وارد چرخه تولید میشه. این سوال بسیار مهمیه چون یکی از کارکردهای اساسی بازار سرمایه هم همین بحث تامین و تجهیز منابع هست. اما متاسفانه باید بگیم که بخش بسیار اندک، یا شاید اگر بخوایم یه مقدار تعارفات رو کنار بذاریم، هیچی از این پول به تولید نمیرسه. ببینید اون چیزی که در بازارهای ما داره اتفاق میفته، دست به دست شدن نقدینگی بین بازار و بین گزینه‌های هر بازار هست. یعنی در بازار سهام میبینیم که این نقدینگی در بازار ثانویه داره جابجا میشه بین سهم‌های مختلف. نهایتا اگر که سرمایه‌گذار ببینه بازدهی کمتری در بازار سرمایه به دست میاره، میره سراغ یه بازار دیگری و نقدینگی بین این بازارها داره چرخ میخوره. و اگر که سراغ بازار خودمون یعنی بازار سرمایه بیاییم، بخش کمی از این به تولید منتقل میشه. علت چیه؟ علت اینه که ما در ادبیات مالی اینجوری بگم، میگیم بازار رو به دو قسمت تقسیم میکنیم. در یکی از تقسیم بندی ها میگیم بازار اولیه و بازار ثانویه. ما ابزارهایی در حوزه بازار اولیه نداریم. ما در حوزه بازار اولیه بسیار ضعیفیم. شما ملاحظه بفرمایید یکی از مهمترین های اونا بحث افزایش سرمایه شرکت هاست که ما روش هایی که در قانون تجارت مفصل سال 1347 داشتیم ببخشید تا به الان همونا هست، یعنی 50 ساله که روش همون همونه و اون قانون خودش در 50 سال پیش نوشته شده و بعد ترجمه شده، یعنی یه چیز نزدیک 100 سال از روش هایی که ما داریم استفاده میکنیم میگذره. ما همین الان داریم با یه تیم تحقیقاتی روی موضوعی کار میکنیم که روش های افزایش سرمایه که در دنیا وجود داره چه روش هایی هست و چقدر از اونها رو ما در بازار ایران به کار نمیبریم. چه میشد مثلا اون روش ATMی که سهم رو به قیمت روز و به قیمت بازار در حجم‌های کوچیک مثل شبیه روش سلب حق تقدم به بازار عرضه میکنن و نقدینگی وارد شرکت میشن، مثلا اونجور روشی رو در بازار داشته باشن. ابزارهای مختلف سرمایه‌ای و بدهی ما باید داشته باشیم در بازار سرمایه با نرخ‌های جذاب که از طریق اونها بتونیم این پول رو هدایت کنیم به نقدینگی. باز بخش دیگه، من اطاله کلام نکنم، من پیچه رو خدمت شما توضیح بدم. باز بخش دیگری که وجود داشته در بازار ما و استفاده شده مثلا عرضه های اولیه است. شما خود فرایند عرضه های اولیه رو هم که نگاه بکنید به نظر من فرایند ناکارآمدیه. ما صفهای سنگینی رو بعد از عرضه اولیه برای سهمایی که عرضه شدن داشتیم، این نشان میده که ما سهم ها رو فرو ارزش گذاری کردیم در عرضه اولیه و به صورت میانگین در سال 98 هر عرضه نزدیک به 200 میلیارد تومان میتونست بالاتر عرضه بشه و این به صاحب سهم و صاحب شرکت برسه که اتفاقا توب رو میخواد به سمت تولید ببره. برای اون هم
البته در بازار اصلاح میشه این قیمت دیگه.
ببینید در بازار ما میانگین 12 روز صف خرید داشتیم. به نظر من خیلی معنی نداره ما برای سهم کرده یا بدیم 12 روز صف خرید داشته باشیم. شما یونیکورن های بزرگ دنیا رو که نگاه کنید
البته در شرایط فعلی عنوان میکنید دیگه، مثلا شاید یک سال پیش این اتفاق رقم نمیخورد.
سال قبل ترش هم باز هم به همین ترتیب بود، یعنی ما میدیدیم برای ارزه ازدریه چند روز بازار مختل میشه چون سرمایه گذار میخواد پول جا آماده کنه که وارد ارزه ازدریه بشه. بعد یه چند روز میبینیم که نقدینگی بازار در صفای خرید ارز ازدریه ها قفل میشه. این اگر که ما دامنه ثبت سفارش رو مثلا یه جوری باز کنیم که درس دو سه روز این داستان تمام بشه. دو اینکه شرکت ها رو به قیمت بالاتری عرضه بکنیم که قیمت واقعی تر اونها هست و به این فکر نکنیم که میخواییم لزوماً یک بازدهی به سرمایه گذار برسه. به نظر من به نفع شرکت هایی که شرکت های زیر مجموعشون رو دارن عرضه میکنن. این نکته رو خدمت شما عرض کنم، ما عادت کردیم مثلا در عرضه های اولیه دنبال یه سود بدون ریسک هستیم، در صورتی که میدونیم در دنیا وقتی که شرکت ها عرضه میشن، نمونش اوبر، من میتونم بازم برای شما مثال بزنم، اوبر روز بعد از عرضه 7% منفی میشه و تا پایان اون سال نزدیک 21% منفی میشه.
ببخشید جناب مومزاده میونه فرمایش رو عذرخواهی میکنم، خیلی میبخشید
آی دکتر آقا بزرگ.
خدمت شما تایید فرمایشتون که بالاخره بس ما اختلاف بسیار فاحشی داریم بین بازار اولیه و بازار ثانویه. از سال 94 میزان رشدش از 22 هزار میلیارد تومان حد اکثر به 30 هزار میلیارد تومان در سال 98، ولی بازار ثانویه ما یا به قول فرمای شما این معاملاتی که سفت بازی یا دست به دست میشه مثلا از 56 هزار میلیارد تومان به 500 هزار میلیارد تومان رسیده. اما این ضمن تایید فرمایش جناب عالی، این بخشی از این منابع لازم برای تجهیز بنگاه‌ها ممکن هست از بازار ثانویه تامین بشه، هرچند شکل مناسب و بهترش بازار اولیه هستش.
نه اصلا جذابیت بازار با بازار ثانویه ایجاد میشه، ما اصلا در این شکی نداریم. یعنی این جذاب بازار ثانویه جذابیت ایجاد میکنه که ما بازار اولیه رو توسعه بدیم، ولی یعنی ما خیلی محو این جذابیت شدیم.
بله، یعنی دقیقاً همینجوری که میفرمایید بالاخره یک زمینه مهیا شده، هرچند در گذشته بالاخره حالا اسمشو من میذارم اشتباهاتی که یا برآوردهای ناسعید بشه، الان موقعیتی پیش اومده که ما میتونیم از این فرصت استفاده کنیم با یک برنامه‌ریزی صحیح، مثل این در حقیقت بحث روزی نشه که مثلا سهام عدالت الان اومده، ما الان سازوکار اجراییشو دقیق نمیدونیم از چه زمانی به چه صورتی، بله به یک ترتیبی بالاخره اجرا میشه، ولی یه برنامه‌ریزی میخواد. ما از سال 1385 که سهام عدالت واگذار شد بالغ بر 14-15 سال طول کشید، الان در حال حاضر ظرف 10 روز یا 2 هفته میخوایم اینو به اجرا در بیاریم. خب مسلماً ممکنه یه خطاهایی داشته باشه یا حتی خدای نکرده منتهی به ضرر زیان خود دارندگان سهام عدالت بشه. من منظور عرضم برنامه‌ریزی بود، یعنی اصلاح بکنیم، با بله باید افزایش سرمایه شرکتی هم نگاه ما
دکتر اصخایی میکنم عرضم سنده اینه که ما اصلا بعد این فضا رو بشناسیم. ما این کار رو کردیم به یه گزارشی که همین روزها در رسانه‌های مختلف منتشر میشه و برای آقایون در سازمان بورس و شورای عالی بورس هم داریم میفرستیم. اومدیم فضای مثلا ارزهای اولیه رو آسیب‌شناسی کردیم، همه چی با آمار، همه چی با دقت محاسبه شده. بعد اومدیم نگاه کردیم که در دنیا چه اتفاقی میفته. مثلا شما ملاحظه میفرمایید در دنیا در ارزهای اولیه اول حقوقیان میان شرکت میکنن، صندوقهای سرمایه گذاری و نهادهای مالی حقوقی شرکت میکنن و بعد از اون نماد بازگشایی باشه. همه اینا رو جز به جز آوردیم. من شاید فکر میکنم که شاید یکی از کاملترین اسناد در حوزه ارزهای اولیه بررسی اونها و ارائه پیشنهاد که من از شما و آقای دارازی هم همینجا خواهش میکنم که ما کمک کنید در این قضیه و راهنمایی کنید و پیشنهادات رو غنی‌تر کنید. اومدیم و یه جور فایل رو در آوردیم که با یه برنامه‌ریزی با اصلاح برخی از ریز ساختارهامون و اصلاح برخی از زیر ساختارهامون بتونیم که فرآیند ارزهای اولیه رو به کمترین مشکل برسونیم. از اون طرف در افزایش سرمایه ها هم داریم این کارو میکنیم. ما بازار اولیه مون شما هم مستحضر هستید، یه مقدار در حوزه ابزارهای مالی فقیره و این فقر برطرف نمیشه مگر اول با مطالعه، بعد بررسی توسط کارشناسان خبره بازار، در آوردن ریسک ها، بومی کردن اونها و بعد بتونیم ابزار رو به بازار معرفی کنیم. ما در این شنسه در حوزه بازار بدهی حقیقتا که از ابزار بورس رو کامل کردیم و اکثر ابزارها رو داریم. فکر میکنم که اگر یک همتی به وجود بیاد در حوزه طراحی ابزارها و تقویت بازار اولیه، این حجم از نقدینگی که الان وجود داره میتونه به سمت تولید بره و میتونیم بازار سرمایه عمیق‌تری رو داشته باشیم.
بله، ممنونم از شما جناب آقای دکتر محمد مهدی مؤمنزاده، معاون اقتصادی بانک انصار و کارشناس پول و سرمایه که با ما همراه بودید. روز بر شما خوش و خدا نگهدارت. خدا نگهدار. آقای مصطفی زادگان، پیامک یا موضوع مرتبطی اومده؟ آره. اگر هست بخونید. آره. و پاسخش رو سعی بکنیم از جناب آقای دکتر دارابی بشنویم.
آره، یه پیامکی اومده از آقای زائری 937 آخرش هم 792. پرسیدن، گفتن که این حجم از تبلیغاتی که الان داره انجام میشه جهت هدایت سرمایه های مردم به سمت بازار بورس آیا تضمین داره، امنیت داره، بعد چه تمهیدات، چه برنامه هایی برای این چیز کردن اتخاذ کردن، چه صورت گرفته؟ در این رابطه من فضای مجازی هم یه رصد کردم، این پیامک رو که خوندم فضای مجازی رو رصد کردم، آمارها رو نگاه کردم، دیدم که یه سری آمارهایی هست که مثلا با ارزش بازار بورس تو سال 98 با به رقم بی سابقه 246 میلیارد تومان 246 میلیارد ریال رسیده، یعنی 184% رشد بوده. بعد طی 27 روز کاری تا 15-16 اردیبهشت تو سال 99 باز 79% رشد داشته که شده 439 میلیارد. این یعنی استقبال مردم به سمت بازار بورس، یعنی سرمایه های رسما هم هدایت میشن هم تشویق میشن و میرن به سمت بورس. حالا 40% شرکت هایی که تو بازار بورس هستن اینا ارزشه، هیچ ارتباط منطقی بین قیمت سهم و سوداوری اونها وجود نداره، خیلی هاشون هم اصلا غیر فعالن، اصلا سوداوری ندارن، هیچ رابطه منطقی نیست. به خاطر همین قضیه من خوشحال میشم کارشناسا این موضوع رو باز کنن، چون واقعا مردم نمیدونن، هیچ اطلاعاتی ندارن.
بعد ممنونم از شما جناب مصطفی زادگان. آقای دکتر داروی، در واقع آیا هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه توی شرایط فعلی صحیح داره انجام میشه یا خیر؟ و این هدایت تو بازار سرمایه، اینکه شاخص داره میره بالا، مردم پولا رو دارن میبرن توی بازار بورس، میتونه کمک بکنه واقعا به بخش تولید یا خیر؟ و این نکته ای که آقای مصطفی زادگان تاکیدم داشت، اینکه خیلی از شرکت هایی که الان تو بازار سرمایه هستن سودآور نیستن ولی دارن سرمایه جذب میکنن.
به نام خدا. ببینید، ما در اقتصادمون یک لوپ بسته داریم که از کسری بودجه دولت شروع میشه، بعد که دولت دچار کسری بودجه شد به نحوی باید اونو جبران کنه، میره به سراغ استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق، استقراض از بانک‌ها و به تبع اون نقدینگی بالا میره. اگر ما نگاه بکنیم، دولت پنجم و ششم 7%، دولت هفتم و هشتم متوسط 5 و 6 ببخشید 7 برابر، هفتم و هشتم 5.6 برابر 9.10 5.6 و دولت 11 و 12 در حال حاضر نزدیک 5.3 برابر نقدینگی رو افزایش دادن. آماری هم که در مورد اسفند ماه منتشر شده یک آمار بسیار بسیار بالایی بود، یعنی 2472 هزار میلیارد تومان نقدینگی رسید که 31.3% رشد نشون داد، یعنی از میانگین 25% درصد